روش اخبار مختلفی تمامیش بودش. اگر از اخبار ستاره وزارت خونه بخواهیم شروع کنیم، خب مهمترین بحث بحث این هستش که وزارت آیا آقای وزیر میمونه همچنان بر مسئله وزارت یا تغییرات رخ میده. ظاهرا تلاشهای مختلف هست دارن که ایشون رو باشن و افراد دیگه هم کمابیش مطرح شدن که حالا دوستان میدونن کمابیش کنید. باید منتظر شد ببینیم که در حال خبرهای جدید چی میاد. آقای قصابیان شما صدا منه دارید؟ آقا سعید مشکل صدای من ندارم خیلی اینترنت هم بسید برو دکتاره هم بچی و صدا هست. صدا و ازش مشکل داره. آقای رسول سلام.
سلام از عدم جناب آقای مرشد. از عدم اتماع خدمت میدید.
شبسه نباشید. خبری برام دارید؟ خبر از آقای رسول هوایی؟
خبری وضعی هوایی که متوجه به این تغییراتی که اتفاق افتاده سرپرستی بازمون و مدیرانون شرکت فرودگاه بر عهده گرفتن توی حوزه سازمان هواپیمایی، ایشون تمامی ابلاغها صرفا یه معاون برنامه ریزی رو عوض کردن و به تمامی توی جلسه مدیران حالا خدمت بزرگواران گفته بودن که همه ابلاغها مدیریتها پابرجاست و به کارشون ادامه بدن به سبک قبل. حالا این مثلا قرار رئیسی معرفی بشه، ولی خب در خصوص سازمان همون دکوت فعلا در همون صنعت هست و تلاش ایرلاین ها برای اینکه بحث 60% رو از پروازها بردارن، تلاششون برای اینکه بتونن دومین وامشون رو بگیرن، وامی که دولت بهشون داد و خیلی هم رد قرار این گزارشه که بودن بسیار وانده که به دردشون خورده، ولی همین بحث ارزم بزرگتون که حاکم شدن یک شرکت باید تابع سازمان باشه و اینکه افرادی که از شرکت باید شده هم خوردن سیاست همین تنجیری کنشون باید سیاستی از مسائلی که از قرار فعلا ادامه داریم من اون رو کنم بزرگترین ادرسش هم عدن اهمیت بکنه بحث هوایی روی سیاست های چنان بایی دولت رایی که همین که هیچ تحبیل شده هم حالت دفتر هم که هست فعلا هست و خبرها هم خبرها هست. بسیار
ممنون. من مصاحبه می‌کنم مجدداً از دوستان به خاطر تأخیری که وجود اومد، تأخیر هم بیشتر به خاطر بحث فیلتریشن هم بود و خود اینترنت کندی اینترنت و فیلتریشن هم که در حال باعث شد که تأخیری شد، اینجا پیش من مصاحبه می‌کنم. دوستان. آقای دوستان که مسیج اومدن اگه خبر دارن بفرمان مشکر میشم. آقای منظری هم بگیم بالا. آقای منظری من حامل احبار خوبی بشم در جان.
سلام، امیدوارم شما و بقیه دوستان که توی اون مطلب خوب باشه. یه خبری امروز اومده بود که بحرین ورود مسافرهای ایرانی رو خلاصه به هر 15 کشور دیگه محروم کرده. چون خبرهای همون درباره ورود این رو خدمت میخواستم عرض کنم، به خاطر بحث کرونا لیست مسافرهای ایرانی هم رفته جور به لیست مسافرانی که نمیتونن از طریق هوایی به بحرین وارد بشن. هم
خیلی متشکرم. امروز ما یه خبری داشتیم، یه در حقیقت مثلا موضوع مال بحث وزارت راه هست و خود وزارت راه که یک راننده رفته بود دیروز میشه آقای وزیر دیدار با آقای وزیر کرده بود و یک کلیپی درست شده تو این موضوع ارسال شده که این راننده از طرف یه سری راننده هایی لوح تقدیر به آقای وزیر بده و توی کلیپ درخواست کرده که آقای رئیسی از آقای وزیر استفاده کنن همچنان. بعد به هر حال نکته جالبش این بود که یه فردی از طرف یه مجموعه نامشخص رفته و چنین کار رو میکرد. درسته که خب عرف این هستش که انجمنها و تشکلها و کانونهای سنفی رانندگان مثلا باید این کار رو میکرد که هر حال چیز جالب توجهی بود. خب عرض کنم که دوستانی که خبری داشته باشن بفرمان دستشون رو بکنن، ما دعوتشون میکنیم بیان توی استیج و خبرشون رو بشنویم. دوستان از حوزه‌های مختلف، از بحث‌های مختلف که توی زمان وقت هستن. آقای منظری صدای ما را دارید؟
مهندس دردین من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران دیگه و دوستان دیگه. میخواستم که مطلبی رو به عرض دوستان برسونم. من نمیدونم
صدام
اون ضعیف. خدمت عرض میکنم، من اولین باریه که به هر حال ما میدونیم که صنعت حمل و نقل و صنعت کشورمون در واقع اون رقابت بین جاده و راهن در واقع یه جورایی داره جای خودش رو به رفاقت میده. امروز آقای طالبی مطلبی رو در خصوص حمل بار از بنادر امام از بندر امام خمینی مطرح کرده بود و اینکه حرف معاون وزیر جهاد کشاورزی رو رد کرده بود که ما کامیون نداریم و ما مشکل نداریم و از این حرفا، و گفت روزی 1000 تا ماشین با کمک بخش خصوصی و خودمالکان ما داریم اعزام میکنیم اونجا. ولی اون چیزی که مهم بود ایشون گفته بود که خیلی به صرف است که این محمولات توسط ریل و راه آهن حمل بشه. ولی در ادامه مطلبشون گفته بودن که صاحبان بار به دلیل اینکه عادت کردن به بارگیری و تقلیلی بار به صورت درب به درب خیلی مشتاق نیستن که از راه آهن استفاده بکنن. اینجا من فکر میکنم که به هر حال این رقابته داره جای خودشو به رفاقت میده، ولی زیر ساخت های راه آهن علی ظاهر اونچنان قدرت و قوت رو نداره که توی این رفاقت بیاد و خدمتتون عرض بکنم که جبران بکنه این همه باری رو که در واقع توی بندر الان دپو شده. اینو من فکر میکنم که یه ندید خوبیه. حالا چیکار باید کرد که صنعت ریلی بتونه جوابگوی حمل و نقل بارهایی باشه که خارج از توان تمرین جادی است به دلیل اون ظرافت ها و اون خصوصیاتی که کال صاحبان کالا در واقع انتظار دارن و راه هم باید انتظارشون رو برآورده بکنه. با تشکر.
آقای فرشید بخواهم.
سلام عرض کنم خیلی همه عزیزان. مسئله که آقای مهندس فرمودن راجع به حمل نقل ماه شد به تسهیلات کمسترانده کامل ها در نظر گرفته بودن، از جمله لاستیک و تایر و روغن موتور که بهشون حالا تسهیلات بدن یا مجانی یا اقتصادی در اختیارشون قرار بدن که بتونن برن و بارهای منطقه ماهشهر رو جابجا کنن. حالا تمایلی ندارن رانندگان بخش حمل و نقل جاده‌ای، خب علل خودش رو داره، ولی اینکه جایگزین کردن حمل و نقل جاده‌ای اون مجموعه و اون بندری که به اصطلاح شاهرگ واردات کشور میشه، خب نیاز ساخت زیرساخت‌های اساسی داره. یعنی فکر کنم حداقل یکی دو سال زمان بره از خود بندر بخش بارگیری محموله ها گرفته تا پخشش. خب یک زیرساخت کلی میخواد که نیاز به هم سرمایه بالایی داره هم برنامه‌ریزی وقتی. اینو در جواب فرمایش آقای مهندس عرض کردم. شکرم.
بفرمایید آقای علی. آقای فرید بفرمایید.
با سلام، علی خبی هستم، کارشناس همونکارهای اداری خود راهداری همونکار جادهی خوزستان. کرامت هم خدمت دوستان و سرداران گرامی و خوشحالم که در این جمع تخصصی حضور دارم. قصد شما تو الان مهمترین خبر همونکاری نسبت در بحث جادهی واقعا بحث هم به کالای اساسی از بندر امام هست. مشکلی که ما داریم و کشور دست به گریبان شده اینه که الان 3.5 میلیون تن کالا در بندر امام دپو شده، کالای اساسی، و هر روز هم حداقل یک کشتی میاد و به حجم این کالا اضافه میشه. الان سعودیمون از بندر امام بد نیست، یعنی روزی حدود 2000 کامیون کالای اساسی هم میکنه. هر کامیون 5 تن، یعنی حدود 50,000 تن کالا از بندر امام هم میشه، ولی خب حجم کالای دپو شده بسیار زیاده و نمیدونم باید چی کار کرد. الان ما دست به دامان ناوگان راهداری شدیم، شاید امکان کامیون‌های کورانه نظامی وارد بشه و این حجم واقعا باید نمیدونم چی کار کرد. بله راهن هست، راهن حجم زیادی میبره، ولی خب راهن یه سیستم منعطف نیست. اولا راهن از خوزستان هست تا تهران، از این برد مثلا تا خراسان، ولی مثلا از بندر امام خیلی شهر خطا هم نیست و این هزینه حمله کارا رو بسیار بالا میبره. و اینکه حالا چرا این هشت کالا اینقدر دپو شده، دلایل خوب مختلف هست که شاید اصطلاح نباشه من میگم، ولی یکی از علتاش هم اینه که این هشت کالا مطابق شده با فصل برداشت دو تا محصول استراتژیک گندم و چغون زمینی در استان خوزستان. این در این دو ماه گذشته حدود 2,400,000 تن گندم و چغون درقند در استان خوزستان هم شده. طبعا دچار کمبود کامل میشیم. امیدوارم سالهای بعد برخوردی بهتری باشه و قضیه بهتر مدیریت بشه. سپاس گزارم.
جناب آقای مهندس علوی، متشکرم. لطف فرمایید بجوشید. بحث تقاضا واسه کامیون تو استان خوزستان، دلایل دیگه ای هم هست که کامیون دارن رغبت نمی‌کنن به وارد بندر ماهشهر؟
این چند
تا
دلیل هست. اولا الان هوای خوزستان فوق‌العاده گرمه، بسیاری کامیون دارن دوست ندارن. بعدش هم یه مشکلی که هست که سال قبل پیش اومده، معمولات کار بیشتر کارفرماشون شرکت پشتیبان مولان و شرکت مدل و خدمات بازرگانی هست که اینا بسیار با تحقیق کرایه راننده ها رو پرداخت میکنن. خب تمام خیلی راننده ها دوست دارن کرایه هاشون رو نقدم بگیرن. این تجربه بوده، مثلا شرکتی داشتیم ما به اسم خلیج فارس، این از بس کرایه راننده ها رو پرداخت کرد پنجشنبه بعد از کسی تعطیل شد و طبعا راننده ها دوست ندارن اینجا
درست
فرمان یک سری مشکلی هم تو بندر امام هست و بلای بر گرمای هوا معطلی بسیار زیاد توی پایانه بندر امام برای نوبت که برن وارد بندر بشن، نوبت که باسکول بشن، یه نوبتی که باید بگیرن برای واجیه، نوبت دیگه برای خروج، همه اینا خیلی معطل میشه. کاملی شاید 10 ساعت معطل میشه سر سایت بندر. ولی خب آمار خروجی بعد نبود، آمار مثلا ماه گذشته ما حدود 400 کامل خروج داشتیم ولی الان به 2000 رسیده و میگم آمار بعد نیست.
ممنونم مهندسان. بحث گرمای هوا که منحصر به امسال نیست، سال گذشته این مشکل بوده. بعد جناب مهندس میتونید چون بحث پیش اومد یه تخمین بزنید چند درصد از بارایش تخلیه میشه از بندر ماهشهر؟ مقصدشون حوزه های ریلی کشور هم چند درصدشون جایی هم که دسترسی به آب ندارن، این قابل تخمین هست به نظر شما؟
از شبت خب در جامعه روی عبرت هم روی گرما همیشه هست، ولی گرما همیشه روله، ولی هیچ وقت سونیم تون کالا دفونش رو دوره در بندر. یعنی اگه روزی کشتی نگاه حساب کنید شاید روزه دو ماه طول بکشتر این کار تخلیه بشه و درسته بگه هر روزم کشتی میدن بشه. بعدش هم میشه آمار گرفت ولی من آمارش رو ندارم که چه تعداد شهر هستن که راهن دست رسی هستن. خب تو راهن خوزستان بسته به شبکی که مستقیم به تهران میکنیم، این خط اول میخوره از بندر ما بوده تا بندر ترکمن، حالا مثل این انشابات داره از تهران دیگه به سمت تبریز به سمت اصفهان بره، ولی خب هزینه این خواهد خیلی بره بالا. زمین که خط فرسوده قدیمی هست از اهواز تا قم، این خط یه خط هست و خیلی تحقیق داره در جا به جایی پیش میاد تلاقی قصار هست و بریجه در قسمت لورستان، یعنی از اندیمش تا درون که منطقه کوهستانی هست و خیلی واقعا روی کشش نداره بسند برای جا به جایی.
درست فرمان جناب مهندس، سوش نداره با معمولان روی تأخیرا و برخوردهای قطار و یا حتی اگر بکرترین حادثه پیش میاد همیشه اولویت آخر و قطار باری میشه هم تمکن کرده روزی هم به مجایی جوری مجموعه پایین داره. خیلی متشکرم جناب علوی، خدمت همه دوستان معذرت میخوام که گروهی ما دو نفر شاید مخل اومد عزیز باشه.
من میخواستم این مطلبی رو در واقع به صورت اینکه یه راه حلی پیدا بشه برای این کار، حالا این چیزی که آقای علوی گفتن اگه کشی نیاد دو ماه طول میکشه این که اون اینتون تخلیه بشه، به نظر میرسه که فرماندهی واحدی در منطقه باید حضور داشته باشه که بتونه این نقایص رو لااقل به صورت موردی و موضوعی برطرف بکنه. یکی از مطالبی که آقای طالبی معاون هم و نقل سازمان راهداری گفته بودن این کمبود گیت های ورود کامیون به داخل بندر بوده که این خودش هم یه مشکلات، حالا یعنی گفتم خروجی زیاده ولی این گیت ها علاز ظاهر کشش این همه کامیون نداره که بتونه مثلا بارگیری تصویبش. یه فرمانده یه واحد به نظر میرسه متشکل از راه آهن، سازمان بنادر و سازمان راهداری و حتی خدمتتون عرض بکنم که خود وزارتخونه ما معاونت حمل و نقل وزارتخونه باید اینجا حضور داشته باشه. در هر حال این تخلیه بارهای دفو شده به نظر میرسه که یک جهادگرانی احتیاج داره، که یک فعالیت جهادگرانی احتیاج داره که متناسب با این اوضاع و احوال جوی و غیر جوی و خدمتتون عرض بکنم که کمبودای زیر ساختی و فلانی حرفا رو بتونه یه جوری مدیریت بکنه، حداقل اینکه حالا نتونه حل بکنه یه مدیریت بکنه. با عرض پوزش من هم بیشتر از این قضیه صحبت
نمی‌کنم. خیلی متشکر. در هر صورت این میزان ورود کشتی ها به بندر امام هم فکر کنم یه مسئله خاصی بوده که حالا ازدحام شده و حالا آقای علوی فرمودن که
3 میلیون و نیم تون بانک بار در بندر هست، ولی ما یه خبر داشتیم که میگفتش که 1.3 میلیون تون بار در بندر دفن شده و منتظر است. اگه 3 میلیون باشه که دیگه وضع نشون میده که خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود. جناب قصابیان شما صحبتی دارید بفرمایید، خبری صحبتی بفرمایید. شما قصابیان بفرمایید. آقای علی آنلاین و آفلاین شدن مربوط به این باشه که مثلا گازوی ندارن اونجا آفلاین میکنن، ممکنه اینجور باشه؟ خواهش میکنم، متشکر، لطف کردید. خب آقای سعید هنوز چیز ندارن. آقای محمد رضا شما صحبتی دارید؟
سلام علیکم خدمت شما دوستان عزیز، محمد رضا کریمی هستم، کارشناس ارشد نوآوری دانشگاه خارج از تهران. اولاً خیلی خوشحال هستم در جمع دوستان هستم، خصوصا جناب آقای ذهابیان از اساتید ایران. اولا نظرم اینه که کلیتر اگه بحث میدید بحث بندر خوش، شما اصلا کلن الان 10 سال 15 سال بحث حمل نقل کنگو رو تا الان داشتیم، هیچ حمل نقل کنگو تا الان از این داشتیم. بعضی اوقات میدونم همه این میدونن اصلا تو جهان اشتباه شده شن نیستی که چرا اومده شما جلوی جاده شما جلوی یه حمل نقلی بیشتر 150 کیلومتر حمل بار باید بسات ریلی انجام شد، چیز خاصی به قول معروف منفعتی نداره رفتن بار پیش رسل فنگی که با تریلی یا با وسایلی و بعد بنادر خوش ایجاد بشه اصلاد کمبو با قطار هم بشه از اونجا و بعد تریلی ها بازم هم بشن. اون من برای پایدیدی سیزی میگه ارزش قایل میشتی و همیشه مشکل داشته. حالا چی شده که این همه بار اونجا دیپو شده؟ اما این من از خدا هایی که بخش کرونا و قرمزی شرایط استان های جنوبی هم الان خیلی مطرح این قضیه خیلی روش ندارن اصلا وارد اون نقوله بشن. یکی از قرائمش همینه در این دیگه یه همونشون در سیاسه هم خوش داشته همون میتونیم به یک چی کاری میشه در آینده انجام رو که دیگه همونشون مجرد به نقوله بشه. میشه ریلی و یه خوبی بنادر خوش انجام داد خونم بسید چند شده شده کانکشن برای من اومده داره من داره
بله
باید همه نقل ریلی تا یه حد بنادر خوش نگاه پیدا کنه آنه مشکل از جایی که بقیرم من رسیده خواب های همه نقل مسئله به کاله ما خیلی کمه یعنی خواب شرح سندی بزرگی اصابه دیگه این هم شرح بزرگی دیگه کاله های اساسی جز این چند تا شهر توضیح آنچنان خاصی نداره بقیهشون میشه حالا با قصد تریدی جا به جاکه ولی اون به نظر خود من اون سوانی میلیون تونی که من خودم هم شنیده بودم حالا چند روز پیش دیگه هم به نظر من حاد قضیه برای اگر قرار باشه اینجوری کرونا ادامه داشته باشه خیلی به نظرم مشکل سختی دارن خواهد بود تشکر میکنم از این باید برای زعابین هم میتونم آقا ما دیگه کارم با حمل نفرمی کم تموم شده اگه شغل چیز برای ما بودی در کنم تموم شده اومده بیرون بدن از خونه اگه بود از ما پیشنهاد بدن خیلی ممنون شده دستون در بکنم
جناب زعبیون آقای جناب آقای شرفی هم پایین هستن سلام در بکنم
بله بله من آقای شرفی رو پایین میبینم دعوتشون کردم بیان بالا ولی نمیدونم شاید مشکلی هست که نمیتونم بیان من دعوتش میکردم اصلاً که آقای کریمی ما به اصطلاح حالا شما بعدا تماس بگیرید شاید به قول شما امکانی فراهم شد امیدوارم که به هر حال اون صحبت هایی که گفتید حتی بحث هایی توش هست به هر حال وضع شدن این بنادر به بنادر خوش خودش این موضوعی که خب سالها در موردش بحث میشه متاسفانه خود دلایل خودش رو کما بیش میدونن دوستان اجازه بدیم که دوستان یه سوال کنن آقای شرفی من دعوتشون میکنم آقای شرفی ها نمیدونم به بالا نمیدونم
آقای شرفی نیستن تو
موقع
اینکه فادر باشی که
نمیدونم نه احتمالا بسیار خوب آقای خانساری شما صحبت دارید آقای خانساری سلام علیکم بله بله صداتون یه
Thank you. متشکر.
من یه خبر جالبی داشتم مربوط خیلی بود که خدمات حمل و نقل بار و مسافر از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. این مجلس اخیرا تصویب کرده که مثلا خدمات حمل و نقل شامل بار و مسافر بیرون شهری و برون شهری و بین المللی تو همه شعبه رادیاتی و ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد. اصلا که البته این موضوع شامل ظاهرا شامل هوایی هم میشه. این هم خبر جالب خبر خوبی بود که دو روزه گذاشته داشتیم. اصلا خدمت شما که
راحت بیزه شما خواستم یه توضیح من بدم این خبری که از داری برمیدید. این البته این مافیت مالیات ارزش افزوده قبلا برای مسافر اجرا می شده و مطابقه سال 1387 رو داره، مطابقه بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 87 اعمال می شود. ولی برای بار این اتفاق تازه افتاده، ولی متاسفانه اینجوری که مطابق قانون مطرح کردن 6 ماه پس از ابلاغ رئیس جمهور این عملیاتی میشه. ولی حالا ما باید منتظر ارزون شدن کالاهای اساسی باشیم، چون اینجوری که گفتن خود همین ارزش افزوده خیلی به ارزانی کالاهای اساسی منجر خواهد شد.
مجلس اینو به دولت آقای روحانی ابلاغ کرد، این دیگه باید تمام شده، ابلاغ شده سعیده شده میگه هم بزار. ولی در خصوص این موضوعی که الان توی این شرکت های این بحث سند هوای مطرحه، بحث گران شدن گران کردن خود سرانی بیدید از طرف شرکت های هوای پیمایی که دیگران من همین دقایقیشم خودم داشتم همینطوری لیست قیمت ها رو نگاه میکردم و تهران ماکسیمومی که برای مثلا تهران نشد اعلام کرده سازمان، البته سازمانی که بالاخره شورای عالی هواپیمای این نرخ رو اعلام میکنه، اکثر شرکت ها بیش از چند صد هزار دارن ارائه میکنن، ولی فکر میکنم یه جلسه یا نمیدونم امروز یا فردا قرار برگزار بشه که در خصوصش تصمیم گیری بشه. حالا اگه مثل همین چند ماه پیش بودم تو مثل آبان بودش که شرکت ها همینطوری باز هم بدون مجوز یک بار دیجیتاشون رو افزایش قیمت میدن و علا رقم خوشدارهایی که حالا سازمان داره و دستگاهی نظارتی دادن، شرکت هواپیمایی اصلا اهمیتی ندادن و به کارشون ادامه دادن و نهایتا هم حرفشون رو در شورای عالی هواپیمایی مصوب هم کردن، یعنی خودسرانه افزایش دادن. بعد از چندین هفته موضوع و شکایات ها در شورای عالی هواپیمایی مطرح شد و تصویب شد. حالا الان من فکر میکنم این یه روال شد، حالا اونا هم از این اوضاع هواصنعت هوایی دارن کمال استفادهشون رو میکنن که آقا دولت شما که این 60 درصد ما رو بهش اهمیت نمیدیم، ما مخالفیم و در هیچ جای دنیا نیست. حالا من یه اونجا سرچ کردم مثلا در کجای دنیا داریم مفرد. خب این بحث 60 درصد بیشتر توی کشور ما اتفاق افتاد، اونم فکر میکنم علت بیشترش اینه که خب ما یکی از کشورهایی که الان در کرونا افراد قابل توجهی مبتلا هستن و در این حال خب روند این گالشن کن بوده، نمیشه مثلا با هواپیما که مثلا امریکایی یا مثلا بریتیش رو بایستی کرد. لذا فکر کنم که این اقدام خودسرانه حالا تو یکی دو روز برنده شاید رنگ قانونی هم بگیره، البته برنده شدیدن امیدوارم که این اتفاق نیفته. بالاخره باید این یه تناسبی داشته باشیم، این نهایتا همون 8-9 درصدی هم دیدارم به استفاده از هواپیما میکنن به 2 درصد نرسه. لذا این موضوعی که الان هست امیدوارم که سر سامون بگیره. حالا بحث این هواپیما واقعا جدیه، بالاخره این کشور هم کشور وسیعیه و هواپیما واقعا قابل استفاده است و همه هم جزء متمول نیستن که بتونن از هواپیما با هر قیمتی استفاده کنن. میخواستم فقط جهت استفاده کنم.
متشکرم از بتا در مورد اون بحث قبلی، یعنی موضوع مواد شدن ارزش افزوده. این قانون 13 تیر ابلاغ شده و طبق ماده 50 قانون هیچ وقت از ابلاغ به رئیس جمهور در حقیقت لازم و لیس واقع شده. این نکته که دوستان فرمودن مطرح هست، این ای کاش الان این کار میشد، شاید کمک میکرد به بحث انتقال بار و اینها از بندر، شاید این کمک میکرد که تشویق بشن برن کامیدارا ببرن برای درن برای بندر برای حمل بار. بحث دیگه داشتیم در مورد دارن کمیسیون اصطلاح کمیسیون عمران مجلس از طرح تخصیصی به وزارت راه و شهرسازی هم استقبال کرده و خب این یک موضوع خیلی مهمیه با توجه به در حال بزرگ شدن بیش از حد به وزارت راه و شهرسازی پس از اقدام این دوتا دستگاه به وزارت کنه. خب الان یه سازمان یه با 18 تا معاون و خب وزیر واقعا اینکه بتونه با 18 تا معاون مدیریت بتونه کنه احتمالا که نقطعا در حال مشکل زا خواهد بود و خب همین بیتوجهی به بخش حمل و نقل حالا های فصلی میشه، یه دوره ممکن نیدونم تا توجه بشه، یه دوره همه توجه ها بیره به سمت مسکن و وزیر قفلت میدونه. در صورت این طرح هم مطرح هست اونتا فکر میکنم که این که پایر نکنه، یعنی باید تشکل ها و انجمن ها و نهادهایی که وجود دارن توی حوزه، چه نهادهای سنی، نهادهای علمی، انجمن های هوایی و انجمن های دریایی، این ها توی این موضوع حمایت جدی بکنن که اتفاقی افته که حداقل این بخش حمل و نقل این جایی توجه بیشتری روش بشه. اگه دوستان در این مورد هم اطلاعی مطلب دارن به فرمان خوشحال بشه.
خیلی ممنونم. دام مهندس از جمله مشکلات بیشتر شروع باشه با تر تفکیش رو دارد، اونا هنوز طرفدارانی دارن هم توزه های علمی هم عمل کردی بحث تیودی از بوسری از حمل و نقل محور که بیشتر حمل و نقل ریلی و جاده‌ای رو در نظر می‌گیره. اونا اعتقاد و انتظارشون بر اینه که شهرسازی و یا توسعه مناطق مسکونی و صنعتی باید بر اساس حمل و نقل باشه و این ایجاد زیر ساخت حمل و نقل هم اولین اساسی که میخواد یک مدیریت واحد، مدیریت بالا دستی واحد که اینا رو سوق میده به سمت طرفداری کنن ساختار مشترک دو تا وزارت رو اینم در نظر بگیریم. از
بله مشکل نقطه مهمی هست، بحث تیمودی بحث مهمی هست و افراد همه اینا برمیگرده به این موضوع که مدیریت هماهنگ و یک پارچه داشته باشه. ما تو بحث درون شهری و برون شهری هم به خصوص بحث تیمودی تو چه مدیریت هم درون شهری خیلی مهمتر هست به خاطر همین اون بحث هایی که کمانیش بوده محل استقرار ایستگاه‌های قطارها، ایستگاه‌های که معمولا خارج از شهر هست و حالا موضوعات مختلفی که دوستان بهتر میدونم. خب از این دوستان دیگه خبر مثال
بودم همین شهر هم مرکز پژوهش های مزید که میشه بحثی که مطرح میشه که مرکز پژوهش ها احتمالا چند درش و مرکز خودشانی که این حال به شب بگیم قسمت هایی که به شما میدوارم همیشه فکر کنم از اون یه جهدگیری و این فیلی جهدگیری و کارشناسی زیادی در شما بگیم خیلی از این بحث ها امیدوارم که مطرح بشه و بهتر بشه
انشالله. امیدواریم.
ببخشید من میخواستم مطلبی رو عرض کنم. امروز من مطلبی رو از قول آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس دیدم که ایشون موافقت ضمنی خودش رو برای تفکیک این وزارتخونه اعلام کرده بود و استقبال کرده بود، ولی اون چیزی که منو به در واقع این تأمل انداخت این بود که ایشون برای نجات نهضت خانه سازی و مسکن در واقع استقبال کرده از این کار، نه برای نجات حمل و نقل. همونجوری که شما هم فرمودید، من فکر میکنم که برای یک نهضت خصوصی و تشکلی و چنفی برای حمل و نقل، حالا این که ما میگیم حمل و نقل، واقعیت مطلب اینه که خود حمل و نقل باید از بخش زیرشاخ و بهره بردار حتی هم جدا باید بشه. یعنی اون چیزی که راهداری میکنه، اون چیزی که راهسازی میکنه، نمیتونه واقعا تو حمل و نقل هم نقشش بشه. حمل و نقل با این همه ظرفیتی که وجود داره توش، به این همه انتظاری که براش حاصل هست، این همه نقش داره توی خدمتتون عرض بکنم که دوام و قوام جامعه از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، به نظر میرسه که باید یک مجموعه قوی و دارای یک وزیر قوی تری باشه. هم تعاملات فرامرزی توش مطرحه، هم سیاست گذاری های داخلی. حالا شما ملاحظه بفرمایید بندر امام یا ماهشهر ما الان درگیر یک نابسامانی افسر حمل و نقل هست که اگر این یک وزارتخونه بود این مشکل خیلی زودتر حل میشد. من در همین جایی که تو مجلس هستیم، من میخواستم یه مطلب دیگه ای رو عرض بکنم در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل بار، که میدونید دولت این دولت‌های مختلف زحمت‌های زیادی کشیدن، ولی متأسفانه به دلایل مختلف و قبض بسته‌ای که حاکم بوده موفق نشد. اخیراً رئیس کمیسیون صنایع برگشته گفته که این طرح نوسازی که بریم از بیرون و از خارج با عمر چطور کامیون وارد بکنیم اینا، اصلا دیر تا بالاش غلطه. هر کی این تصمیم گرفته از رئیس جمهور تا وزیر باید محاکمه بشه و ما اینا رو به قوه قضاییه معرفی میکنیم. من میخواستم همینجا از همین آقای رئیس کمیسیون دعوت بکنم، به هر حال تشریف بیارن توی یک سیستمی، حالا ما به عنوان تیم نیوز در خدمتشون باشیم، یک میزگردی بذاریم، این مطلب رو باز بکنیم که آقا این تخلف چیه، در صورتی که آقای بمانا گفته که آقا این اصلا بر اساس مجوز بندشه ماده 3 قانون احکام دائمی برنامه‌های 5 ساله این واردات داره انجام میشه. حالا این آقای رئیس کمیسیون برنامه چی گفته این کار غلطه، من استقبال میکنم که در حال یه ارتباطی اگه اجازه بدن ما براشون بگیریم و تشریف بیارن و با دوستان دیگه صحبتی بکنن، یا تو همین روم تشریف بیارن صحبتی بکنن، در حال نقطه نظرات خودشون رو به صورت واضح مطرح بکنن. هم سرمایه گذارا باید بدونن که آقا پول خودشون نذارن، که ما اینکه الان این ماشینایی که قرار بودی که 3 سال عمر داشته باشه خریداری بشه، الان 4 سال تو بندر مونده، خطر 7 سال هست. حالا اینا رو مطالبی هست که بتونن این دوستانی که در بالا دست قرار دارن توضیح بدن. به نظر میرسه که برای جامعه سرمایه گذار و کاربران جاده و حمل‌وبار مملکت مفید باشه.
خیلی متشکرم.
آیا در شما اصلاحی بکنم اگر اجازه بدیم که در اون آقای ازایی درستی بوریزی در برای نشست خصوصی ناوگان همونه خیلی جلسه خوربار بر آقایی خود بکنم که این گزارش اصلاحی هم بنده و هم جنوالی از این جلسه به حساب بدیم که شاید بکنم
Thank you.
که فرصت بود که از کف ما خارج شد. کسی که به اصطلاح در دوره جنگ دور که ما به اصطلاح مجموع بودیم از سمت ترکیه خارج وارد بکنیم خیلی تو حوزه حمل و نقل به این وارد شدن. یا مثلا کشور ترکمنستان در استقلال دوستان باید ارتباط ترانزیتی حمل و نقل با ما برقرار بکنند.
بعد حالا اون جلسه که مباحث متعددی مطرح شد از و انتقادات زیادی به بحث نوسازی ناوگان وارد بود، از موضوع تأخیر در اجرای این گرفته تا اینکه چرا محدودیت 3 ساله قرار شدن در صورتی که اگر این محدودیت مثلا 4 ساله یا 5 ساله می بود باعث می شد که قیمت کامیون های وارداتی خیلی بهتر خیلی ارزون تر بشه و این باعث به صلاح افزایش قیمت نشه. همچنین موضوع اسقاط کردن یک کامیون فرسوده که خب بسیار از این کامیون های فرسوده رو رانندگان حاضر نیستن بدن فرسوده بشه به خاطر اینکه میگن با همین میشه بار هم زده، میشه هزینه همده بار توسط یک کامیون نو و یک کامیون فرسوده خیلی تفاوت نمی کنه. و خب طرف میگه که من چه باید سرمایه 5 میلیارد بذارم برای اینکه مثلا بار جا رو کنم با یک سرمایه مثلا 1 میلیاردی حالا فرسوده بعدی حالا فعلا قیمتش ممکنه 1 میلیارد 800 تومان 500 تومان باشه با همون همون کنه بدون اینکه سرمایه بیشتری بذاره همون درآمد رو خواهد داشت. و این خب خودش یک مشکلیه. اصلا خود اسقاط کردن این بحثی داره که خب ما سرمایه مون چرا خراب میکنیم، این رو بدیم بازسازی کنن بره تو مسیرهای فرعی یا توی معادن کار بشه. در حال دلایل خیلی متعدد هست و همچنین که الان خب تعدادی کامیون اومده توی گمرک یک سال توی گمرک مونده و بحثای متعددی متاسفانه هست که ناهمانگی دستگاه و ناهمانگی تصمیم گیری ها و باعث در حال خسارات زیادی به صنعت حمل و نقل میشه و باعث کند شدن حرکت ترانزیت و حرکت روانی حمل و نقل باید بشه. در صورت ما را مباحثی انشاءالله توی چین نیوز منتشر میکنیم در همین روزهای آینده جزئیاتش منتشر خواهد شد. بسیار عالی. دوستان دیگه مطلب داشته باشن در خدمتشون باشیم. آقای رضایی شما خبر دیگه ندارید؟
خبر دیگه که به قول از آقای امانی معاون وزیر برای اینکه سازمان امن و نقل
جاده کشور داریم که ایشون در خصوص بهسازی راه‌های اصلی و شریانی گفتن که تو 1400 ما بیشترین اعتبارات رو برای این منوی در نظر گرفتیم. با صحبتی که زیری من داشتم حدود دو سه ماه پیش با آقای دکتر اشفلی معاون راهداری سازمان، ایشون میدونید که طرحی رو به عنوان طرح نهضت راهداری در سال 99 را انداخته بودن که به نظر میرسه که توفیق اون کنانی نداشتن. دلیلش هم خب به صورت واضح نگفتن، ولی مشخص بود که کمدید اعتبارات مانع این کار میشه. آیا امانی نگفتن که دقیقا این بیشترین خدمت رو عرض بکنن که اعتبارات برای این کار گذاشته چند درصد از بودجه شده. که اگه میگفتن ما یه ذره تخصیمی بر این کیلومتر جادهایی که داریم میکردیم، وقتی ببینیم که چند سال طول میکشه در واقع این جاده ها تعمیر بشه، این جاده ها قابل استفاده باشه. به هر حال یه مسئله دیگه هم ایشون گفته بودن که یک چیز در حدود 32% از کامیون های ما و هم ببخشید ادوات حمل و نقلی ما هم از مسافر و بار فرسوده که 11400 تاش گفتن فقط کامیون بود. حالا با این فرسودگی مفرطی که وجود داره، با این اظهار نظرهای شداد و غلاظی هم که توی مجلس وجود داره، با این خدمتتون عرض میکنم ناز و عشق و کرشمی که صاحبان صنایع خودروسازی داخلی میکنن که میگن آقا 600 میلیون تومن باید تو راننده به من بدی تا من بهت یه خط بنویسم که باشه ماشین تو من تضمین خدمات پس از فروش میکنم، ببینید که ما به کجا خواهیم رسید با این وضع. با تشکر.
امیدوارم که این طرز اون اجرا بشه که آیه ایتی و دیگه مسکن میگن با توجه این که مسکن مسئله مهمی هست باید مسکن به وزارت اون شخص رو جدا بشه و این طرز اون بردن که حالا اون شخص رو دیگه میرسن بیاد و بخش وزرگانی رو به سمت رو بمیشه و یا بخش وزارت تا آفون رو داره به خواهد جدا بشه و اگر من باید یه قبل به امام در مانده یه خبر چیزم بزن متفرده که شاید بر تحویل باشه این فضای اتاق بحث شرکت آلمانی هوایی اعلام کردن که از حالا با بعد مهمانداراشون وقت خوش آمد به مسافرین لفظ آقا و خانم اطلاق نمی‌کنند، بلکه میگن مهمانان عزیز و این هم به خاطر حمایت از افراد دو جنسی یا کسانی که خودشون به جنسیت اعلام کنند به این ترسیم انتخاب کردن. حتی ظاهرا قبل از این که آلمان به این کار دست بزنه کشورهای دیگه مثل سوئیس و ارزم به خدمت شما اوتریش و اینا باز اونا هم همچین تصمیماتی گرفتن و این واقعا از نظر من یک فاجعه فرهنگی بودش.
بسیار خب عرض کنم خدمت شما صحبت بحث حالا هرکی که وزارت سارت بحث طولانی هستش و حالا توی محلوه های احمدی نژاد با عجله امتحان رو انجام دادن و خب دچار مشکلات زیادی هم شد. البته شاید خود امتحان یا تفکیفی نفس کارساز نباشه، ولی خب متاسفانه که ما ساختارها اونجا ساختارهای ضعیفی هستن مجبور میشیم تفکیک رو بیاریم که بچه مدیران ما بتونن تمرکز کنن رو فعالیت ها. چون واقعا الان به دلیل ضعف های مختلفی که سازمان های هست و ساختار ها هست، عملا وزیر نمیتونه 16 تا 17 تا معاون داشته باشه که بتونه اینها رو مدیریت کنه، به خصوص اگر که وزیر از خارج از سازمان اومده باشه، از داخل سازمان نباشه و هیچ کدوم از شروع هم نقلی درگیری جدی و واقعی نداشته باشه، که این مشکل سختتر و پیچیده‌تر خواهد شد. بسیار خوب، خیلی متشکر. برنامه کلاب هاوس امروز رو که روز چهارشنبه 23 تیر ماه بود با اجازه دوستان به پایان ببریم و برها بجد